الحمدلله بهترم. بله اینا احتمالا دیروز فکر کردن ما اینجور شدیم نیامدن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تنبیه چهارمی که اینجا مطرح می کنند این است که علم اجمالی تکلیف را منجز می کنه و مؤثره، اما در یک محدوده خاصی. یعنی تأثیر علم اجمالی مطلق نیست، دائره تنجیز علم اجمالی محدود به اطراف علم اجمالیه. یعنی اگر از محدوده علم اجمالی خارج بشیم دیگه علم اجمالی مؤثر نیست. ممکنه یک چیزی با علم اجمالی هم مرتبط باشه، اما مسئله مهم در تنجیز علم اجمالی طرفیت علم اجمالیه. حالا مثال میزنیم، دو سه رقم مثال میزنیم که اموری هست. خود ایشون مثال زدن، سه صورت را فرض کردن که اموری هست که ولو به نحوی با علم اجمالی مرتبط هست، اما چون طرف علم اجمالی نیست و خارج از دائره علم اجمالی است لذا تأثیری نداره. سه تا مثال ایشون میزنن که این سه صورت و سه مثال، علیکم السلام، این سه صورت و سه مثال تکلیف ما رو معلوم میکنه که علم اجمالی وجود دارد و دائره تأثیرش فقط در محدوده اطرافشه، خارج از اطراف اثرگذار نیست. میگن شما مثلا صورت اول، این سه صورت رو که من عرض میکنم دقیق با هم مقایسه کنید، این مدعای ایشون معلوم میشود که به اصطلاح چی هست. فرض کنید در مورد یک فرشی شما علم اجمالی دارید که یا این گوشه سمت راست فرش یا گوشه سمت چپ فرش نجس، علم اجمالی به نجاست احد طرفین دارید. مقتضای این علم اجمالی اجتناب از هر دو طرفه، باید از هر دو طرف اجتناب بشه، یعنی هم از این گوشه سمت راست و هم گوشه سمت چپ. حالا اگر فرض کنی بعد از آنی که این علم اجمالی نسبت به این دو طرف منجز شده و تکلیف وجوب اجتناب را به گردن مکلف انداخته، یک اتفاقی بیفته، یک چیز سومی هم وارد معرکه بشه، یک موضوع سومی هم مطرح بشه، مثلا پای این شخص در حالی که رطوبت دارد ملاقات کند با یکی از این دو گوشه فرش، مثلا با پای خیس بیاد وارد بشه و گوشه سمت راست که در محدوده علم اجمالی بود ملاقات بکنه. یک یعنی پای مرطوبش، پا اولا مرطوبه، چون اگر خشک باشه اصلا بحث سرایت مطرح نیست. پایی که مرطوبه بیاد ملاقات کنه مثلا با گوشه سمت راست، چی؟ اون که هیچی، فرض ما اینه یقین داریم یکی از دو طرف یا گوشه سمت راست یا گوشه سمت چپ نجسه. ها اون بله اونم میشه، فرق نمی کنه، اون طرف هم میشه، او خیس باشه سرایت از اون طرف باشه، بله اون میشه. خب حالا اینجا میخوام ببینیم آیا این ملاقات، یعنی ملاقات پای مرطوب با گوشه سمت راست فرش که احتمال نجاست درش هست، آیا این ملاقات سبب نجاست پا میشود یا نه؟ سبب میشود که پا را هم واجب اجتناب بکنه، یعنی واجب طهاره مثلا بکنه برای بعضی از امور، یعنی همون دوری که دو گوشه فرش ما حکم لزوم اجتناب را و احتیاط را در موردش جاری میکردیم، این پا هم تو اون محدوده قرار میگیره یا نه؟ اینجا میفرماد خیر، پا درست مرطوبه و ملاقات با احد طرفینی کرده که یحتمل نجاستو، اما این پا را حکم به نجاستش نمیشه. چرا؟ ما نمیگیم این پا نجس، چون دلیل برای نجاست این است که چیزی ملاقات بکند با یک امر نجس، چیزی ملاقات بکند با یک امری که نجاستش برای ما معلومه. اگر یک نجاست محرزی بود، پای مرطوب ما با اون نجاست محرز ملاقات کرد، دلیل نجاست ملاقی این که ملاقات مع النجس واقع شده باشه، میگه این پا هم نجس. اما این دلیل شامل این ملاقی نمیشه، این دلیل میگه در صورتی پای شما نجس میشود که ملاقات کند با یک امر نجس، اما این گوشه سمت راست فرش که نجاستش معلوم نیست، نجاستش محتمله و ما دلیلی نداریم که ملاقات با یک محتمل و نجاسه سبب بشه برای نجاسه. پس ما فی نفسه دلیلی بر نجاست این پای مرطوب در اثر ملاقات با گوشه سمت راست فرش که ما علم اجمالی به نجاست او یا طرف دیگر داریم نمی شود. نه تنها حکم به نجاستش نمی شه، حکم به اجتنابش هم نمی شود، حکم به احتیاط هم در این مورد نمی شود. چرا؟ چون طرف علم اجمالی نیست، علم اجمالی تواناییش و قدرتش فقط اثرگذاری در محدوده اطراف خودش، دیگه اثر روی اطراف خارج از اطرافش نمیگذاره ولو یه چیزی باشه مربوط با یکی از طرفها. الان اینجا متعلق علم اجمالی ما یا گوشه راست یا گوشه چپ. پا درسته اگر بخواد نجاست پیدا کرده باشه در اثر ملاقات با یکی از این دوست، اما چون خارج از دایره علم اجمالیه، وقتی این احتمال آمده که علم اجمالی تحقق پیدا کرده و اثر خودشا گذاشته، لذا این مورد چون از دایره علم اجمالی خارجه و دیگه طرف علم اجمالی نیست، لذا علم اجمالی نسبت به این مورد اثری نخواهد داشت. این یک صورت. خب حالا صورت دوم، برای اینکه مقایسه هاش معلوم بشه خوب دقت کنید، خیلی شبیه به هم. صورت دوم این است که عرض به حضور شما، فرض کنید ما میدانیم علم اجمالی داریم یا پای من نجسه یا گوشه سمت راست فرش، یعنی دو طرف علم اجمالی برخلاف قبلی دو طرف فرش نیست، علم اجمالی داریم به نجاست پا یا سمت راست فرش، ملاقاتی هم در کار نیست اصلا بین این و اون، یا این پای من نجسه یا اونجا یا به گوشه فرش. خب بعد از این که این علم اجمالی پیدا شد، ناگهان من به طریقی یقین پیدا میکنم که نجاست پای من ناشی شده احتمالاً از ملاقات با گوشه سمت چپ، یعنی یک گوشه دیگری اضافه میشه. علم اجمالی وجوب اجتناب را قبل از این فرض جدید نسبت به پای من یا اون گوشه سمت راست قطعی کرده بود، چون اینا دو طرف علم اجمالی بودن. علم اجمالی داشتیم یا اون نجسه یا پای من، خب این باعث می شد از هر دو احتیاط بشه. خب فعلا نیست، اول علم اجمالیه به این که یا اون یا پای من، فعلا گوشه سمت چپ اصلا وارد داستان نشد. بعد ناگهان به ذهن من میاد که اگر پای من نجس شده باشد به خاطر ملاقات با گوشه سمت چپ بوده. اینجا یه دفعه پای یک چیز سومی هم به میان میاد. یعنی چی؟ یعنی میگم خب اگر اون گوشه سمت چپ نجس بوده پای من نجس شده، نجاست پای من در اثر ملاقات با گوشه سمت چپه. البته یقین به نجاست اون هم ندارم و احتمال میدم، میگم بله آره، اما نمیدانم نجاست پای من از این ملاقات حاصل شده، یعنی اون گوشه سمت چپ نجس بوده که به پای من را نجس کرده یا نه. به عبارت دیگر منشأ نجاست پای من روشن میشه. احتمالی ها ما یقین نداریم که، چون ما از اول احتمال میدیم یا پا یا گوشه سمت راست. منتها اینجا این وسط یه فرض جدید، یک به اصطلاح علم جدید پیدا میشه که اگر پای من نجس شده باشه علتش اونه، چون احتمال میدم اون گوشه سمت چپ نجس باشه. عنایت فرمودید یک شیء سومی وارد ماجرا میشود. خب اینجا اول که علم اجمالی آمد ها، تعلق گرفت به دو طرف. دو طرف چیه؟ یا پای من یا گوشه سمت راست. تکلیف نسبت به این منجز میشه، قطعی میشه، باید از هر دو احتیاط بشه. اما وارد شدن فرد جدید و این که لعل پای من در اثر ملاقات با گوشه سمت چپ نجس شده باشه، اون مسئله گوشه سمت چپ دیگه از دایره علم اجمالی خارجه، دیگه طرف علم اجمالی نیست. پس نسبت به این دوتا وجوب اجتناب دارم، نسبت به پا و گوشه سمت راست، اما نسبت به سمت چپ چی؟ اجتناب واجب نیست. ولو این که اگر نجاستی برای پا بوده باشه، منشأش همون گوشه سمت چپه، اما چون خارج از طرف علم اجمالیه، چون طرفیت نسبت به علم اجمالی نداره، بنابراین وجوب اجتناب نیست. کسی هم نمیتواند بگوید که ما بالاخره اون هم یا علم اجمالی جدید درست شده، بالاخره گویا ما علم اجمالی داریم یا اون گوشه یا اون گوشه، پا مسبب از اوست اگر باشه. میگه این علم اجمالی دیگه ولو جدیدن پیدا شده، جلوی تأثیر اون علم اجمالی قبلی را نمیگیره، اون علم اجمالی قبلی منجزه. لذا در مورد گوشه سمت چپ که ما شک داریم، چون خارج از علم اجمالیه، مشکوک و طهارت، میشه قاعده طهارت رو براش جاری کرد، فقط صرفا برای اینکه طرف علم اجمالی نیست. برای گوشه سمت چپ ما میتونیم قاعده طهارت را ها جاری بکنیم. تو این صورت دوم تو ها خب چون خارج از طرفیت علم اومده اجتناب بشه بعد از اینکه اومد، بله، چون اونا دو طرف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی با آمدن علم اجمالی منجز میشه. برای در اینجا باید از پا و گوشه سمت راست فرش استناب کرد، چون احد طرفین علم اجمالی، چون طرفین علم اجمالی این دوتا، گوشه سمت چپ و دیگه قاعده طهارت میگه نه طاهره. ولو این که شما میدانید اگر پاتون نجس شده به خاطر اون بوده، احتمال میدید اگر اون نجس شده باشه نجاستش اصالت داره و به تبع اون که پای شما نجس شده، بنابراین فرمودید. اینم صورت دوبار. پس ببینید در این دو صورت، اونجایی که طرف علم اجمالی باشه تکلیف دربارش منجزه، هر جا که از طرفیت علم اجمالی خارج باشه چی؟ دیگه تکلیف در او منجز. اما صورت سوم، صورت سوم رو هم بگیم و تطبیق بکنیم. صورت سوم یه فرضی است که خوب دقت کنید، هر سه تا به نحوی طرف علم اجمالی میشن و از هر سه باید اجتناب بشه. می شود این اتفاق بیفته که پای من و گوشه سمت راست در یک طرف قرار بگیرن، سمت چپ در طرف دیگر. یعنی چی؟ یعنی اول هیچ علم اجمالی نیست، پا مع رطوبه ملاقات کرده با سمت راست، این مسلم، هنوز علم اجمالی نیامده. من پای مرطوبم رو گذاشتم روی سمت راست فرش، بعد از این ملاقات علم اجمالی پیدا می کنم یا به نجاست سمت راست فرش یا به نجاست سمت چپ فرش. اینجا ملاقات قبل از علم اجمالیه. یعنی وقتی علم اجمالی میاد، طرفین علم اجمالی چیه؟ یک طرف گوشه سمت چپ، یک طرف گوشه سمت راست و پا. در یک طرف دو به اصطلاح مصداق وارد شده، در یک طرف هم همون یکیست. قبل از آنی که علم اجمالی بیاد، گویا ما سه مورد پیدا کردیم. من شخص از راه میرسه، پای خیسش رو میذاره روی گوشه سمت راست فرش، هیچ علم اجمالی هم نیست. بعد علم اجمالی پیدا میکنه یا گوشه سمت چپ یا گوشه سمت راست نجسه. اینجا چون اصل ملاقات قبل از علم اجمالی بوده، پای خیس را قبل از علم اجمالی به نجاست گذاشته رو طرف راست، پس خود به خود مسئله پا و ملاقی هم در دائره اطراف علم اجمالی قرار میگیره. در این صورت باید از هر سه تا اجتناب بشه. بله، در دو صورت اول فرض این بود که به نوعی، نه حالا ممکنه مثلا در صورت دوم ملاقات هم قبل بوده، اما برای من این علم بعدن پیدا شد. دقت فرمودید؟ مهم اینه یک ملاک کلی داره. ما ببینیم کجا اون مسئله‌ای که محل بحث ماست، کجا در دائره علم اجمالی و طرف علم اجمالی هست، کجا نیست. هر جا طرف علم اجمالی بود، عرض به حضور شما، اونجا اجتناب واجبه. هر جا طرف علم اجمالی نبود، اجتناب واجب نیست. ار رابع عنایت کنید، انهو انما یجب عقلا. ببینید عقل به ما این دستور رو میده و این درک رو داره و این الزام رو داره. یجب رعایت الاحتیاط، احتیاط واجبه. در کجا؟ فی خصوص الاطراف، در اطراف علم اجمالی. خصوص اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه. مما یتوقف علی اجتنابه او ارتکابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام المعلومین فی البین دون غیرها. احتیاط در خصوص اطراف واجبه. کدوم اطراف؟ مما یتوقف، از اون چیزی که یتوقف و علی اجتنابه در شبهات تحریمیه، او ارتکابه در شبهات چی؟ وجوبیه. یتوقف و حصول العلم، اگر ما بخوایم علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که احتیاط کردیم و مما یتوقف الاحتیاط بر اجتناب اون خصوص اون اطراف یا ارتکاب اون خصوص اطراف ها، یتوقف حصول العلم، این ضمیر یتوقف حصول العلم، یتوقف حصول علم به چی؟ ما در چه صورت یقین پیدا میکنیم؟ به این که واجب را اتیان کنیم یا حرام را ترک کنیم. حالا اون واجب و حرامی که اینجا برای ما معلومن دون غیره ها، یعنی دور غیر الاطراف، یعنی ما اون دو طرفی که طرف علم اجمالیان باید اجتناب کنیم، اون سومی که دیگه طرف نیست ولو مرتبط با علم اجمالی هم باشه، اون دیگه اتیان و ترکش لازم نیست. و این کان حالهو، یعنی حال این غیر، اگر چه حال این غیر، یعنی حال اون سومی، حال اونی که از طرف طرفیت علم اجمالی خارجه، حال بعضها، یعنی حال بعض الاطراف، اگر چه حال، حالا یکی یکی مثالا که بزنن معلوم میشه، اگر چه حال اون غیر، اون طرف سوم به عینه حال بعض الاطرافه، ها، مثل مثلا پا و اون گوشه، فی کونهی محکومن به حکم واقعا، در این که محکوم به یه حکمی، اگر این پا، ببینید تو صورت دوم، این اشاره به اون صورت دوم داره، اگر پای من نجس باشه قطعا به خاطر اینی که گوشه سمت راست که خارج از سمت چپ که خارج از محل علم اجمالی بوده نجس شده، اما مهم نیست، مهم اینه که طرف علم اجمالی نیست. و منه ینقده الحال فی مسئله ملاقات شیء مع احد اطراف النجس المعلوم بالاجمال. فرض کنید دو طرف داریم، یقین داریم احدهما نجسه، نجس معلوم بالاجمال، حالا اگر یه چیزی با این ملاقات کرد، و انه تارته، حالا این کلیتش بود، حالا مثال ها رو ستا رو بیان میکنی، این مثال اولشه، تارتن یجب الاجتناب عن الملاقی، ملاقابه باشه، یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی، از ملاقا اجتناب میشه، اونجایی که علم اجمالی داریم یا طرف چپ یا طرف راسته، بعد پای مع رطوبه هم ملاقات کرده با یک طرف، اینجا از ملاقا، از اون طرفی که این پا باش ملاقات کرده اجتناب میشه، اما خود پا چی؟ نه. فی ما کانت الملاقات بعد العلم اجمالا به نجس بینها، بعد از آنی که ملاقات کی پیدا میشه؟ بعد از علم اجمالی به نجاست احدهما. فانه اذا اجتنب عنه، اگر اجتناب بکنه از ملاقا، عنه یعنی عن الملاقا، و طرفو اجتنب عنه و طرف اون ملاقا، طرف طرف عرض به حضور شما اون ملاقا میشه اون طرف دیگر فرض، اگر از این دوتا اجتناب کنه اجتنب عن النجس فی البین قطعا، اگر از این دو طرف اگر اجتناب کند از ملاقا و طرف او، یعنی اون طرف دیگر فرش، یعنی از دو طرف فرش، اگر اجتناب از دو طرف فرش بکنه اجتنب عن النجس فی البین قطعا، قطعا از نجس اجتناب کرده، ولو لم یجتنب اما یلاقی، اگرچه اجتناب نکند از ملاقی، ولو این که از پا اجتناب نکنه، همین که از اون دو طرف فرش اجتناب بکنه کافیست، ولو این که از این پا اجتناب نکنه. فانه این ملاقی علا تقدیر نجاستهی لنجاسته کان فردن آخر من النجس، این ملاقی بر فرض نجاستش ها علا تقدیر نجاستهی لنجاسته، یعنی لنجاست الملاقا، لنجاستهی یعنی لنجاست الملاقا، این ملاقی یعنی پا بر فرض نجاستش به خاطر نجاست اون طرف فرض، اگر این پا نجس باشه نجاستش به خاطر چیه؟ به خاطر اون گوشه سمت چپ فرشه. پس نجاست این به خاطر نجاست او اگر ثابت بشه کان فردن آخر من النجس، این یه فرد دیگری از نجسه که قد شک کفی وجودهی، که ما شک که در اصل این نجس داریم که آیا اصلا این نجس اینجا محقق شده یا نه، که شیء آخر شک کفی نجاسته به سبب آخر، مثل شیء دیگری که ما شک که در نجاست او به سبب دیگری بکنیم. عنایت فرمودید. مثل اونه که ما ابتداعاً برسیم به یه جایی شک کنیم این نجسه یا نه، اونجا چیکار میکنیم؟ قاعده طهارت میگه این چیه؟ پاک. دیگه از دایره علم اجمالی خارج. و منه ظهر انه لا مجال لتوهم، با این بیانی که ما گفتیم معلوم میشه جایی برای این توهم نیست که ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم، این که مقتضای اجتناب از معلوم بالاجمال یعنی اجتناب از این دو طرف فرش از دو طرف علم اجمالی، لازمه اجتناب از دو طرف علم اجمالی این نیست که اجتناب بشود انه یعنی انل ملاقی از پا هم اجتناب بشه. اگه قرار ما از طرف سمت چپ و سمت راست فرش که متعلق علم اجمالی ما بود اجتناب کنیم، این دلیل نمیشه که پا را هم باید ببریم در محدوده اجتناب. ضرورت ان العلم به، چون علم به نجس، انما یوجب تنجز الاجتناب عنه، این موجب تنجز و حتمیت اجتناب از خود اون نجسه، خود نجسی که طرف علم اجمالی است. الان ما علم اجمالی داریم یا این نجس یا اون نجس، پس از این نجس ها از این چیزایی که متعلق علم اجمالیه باید اجتناب کنیم. لا تنجز الاجتناب، این موجب تنجز اجتناب نمی شود ان فرد آخر، یعنی از پا، که لم یعلم حدوثه، که علم به حدوث اون فرد آخر، یعنی فرد آخر من النجس، فرد آخر از نجس، پا که هست اما علم نداریم به نجاست این پا. و ان احتمل، اگرچه احتمال حدوث فرد آخر داده می شود. عنایت می کنید؟ میگه اگر ما از این گوشه و اون گوشه باید اجتناب کنیم، این دلیل نمی شود که فرد دیگری را که احتمال حدوث نجاست رو در او میدیم از اونم باید اجتناب کنیم. نه، اگر چه احتمال نجاست میدیم، ولی برای اجتناب باید علم به فرد نجاست باشه. این مثال احمد. و اخرى، این مثال دومی بود که عرض کردم، صورت دومی که عرض کردم، یجب الاجتناب اما لاقاه، یعنی از ملاقی، اما لاقاه یعنی اجتناب، تو همون مثال رو در نظر بگیرید، اجتناب از ملاقی لازمه، دونه یعنی دون الملاقا، یعنی دو طرف علم اجمالی ما اینجا چیه؟ یکی پا که ملاقیه، یکی اون گوشه سمت چپ، اون گوشه‌ای که این پا یعنی طرف علم اجمالی ما نیست، طرف علم اجمالی ما یا گوشه سمت راست یا پا، علم اجمالی داریم این نجسه، یا پای من یا گوشه سمت راست، هیچ ملاقاتی هم نیست. علم اجمالی به نجاست یکی از اینا داره. بعد یقین پیدا میکنیم که اگر پای من نجس شده به خاطر ملاقات با سمت چپ بوده. یه فرد سومی وارد میشه، یجب الاجتناب عن الملاقی. اینجا از پا و این گوشه سمت راست باید اجتناب کرد، اما از ملاقا که عبارت باشه از گوشه سمت چپ اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون اون طرف علم اجمالی نبوده. فی ما لو علم اجمالا نجاسته، یعنی اجمالا به نجاست چی؟ این ملاقی. علم اجمالا نجاست الملاقی، اجمالا میدونیم یا پا نجسه او نجاست شیء آخر، یا گوشه سمت راست فرش. درسته؟ علم اجمالی پیدا شده، اینا شدن دو طرف علم اجمالی. ثم حدث العلم بالملاقات، یه دفعه ما علم به ملاقات پیدا میکنیم. علم به ملاقات چی با چی؟ علم به ملاقات این پا با اون گوشه دیگر، نه خود همین گوشه ای که طرف علم اجمالی بود. علم به ملاقات این پا با گوشه دیگر. و علم به نجاست الملاقا، علم حادث میشه به نجاست ملاقا، یعنی علم به اصل ملاقات و این که یا ملاقا یعنی گوشه سمت چپ فرش، او زاکشه یا پا. یعنی علم اجمالی جدید پیدا میشه که اگه پای من نجس شده در اثر ملاقات با اون گوشه سمت چپ فرشه. فإن حال الملاقا فی هذه السورة، حال ملاقا در این صورت، حال ملاقا، ملاقا چیه اینجا؟ ها؟ گوشه سمت چپ فرش. به عینها حال حال ما لاقا، یعنی حال ملاقی به صورت ثابت، حال گوشه سمت چپ مثل حال پا میمونه در مثال قبلی. گوشه سمت چپ در این مثال مثل پا میمونه در مثال گذشته، همانطوری که در اون مثال پا که ملاقی باشن از طرفیت علم اجمالی خارج بود، اینجا ملاقا از طرفیت علم اجمالی خارجه. فی عدم کونهی طرفن للعلم اجمالی، در این که طرف تو مثال قبلی پا طرف علم اجمالی نبود، تو این مثال یه گوشه سمت چپ فرش طرف علم اجمالی نیست. روشنه؟ و انهو فردون آخر علا تقدیر نجاستهی واقعا غیر معلوم نجاسه اصلا، لا اجمالا ولا تفصیلا. اون طرف سمت چپ یه فرد دیگری از نجاسته که برای ما معلوم نیست، نه اجمالا و نه تفصیلا علم به نجاست اون طرف نداریم، یعنی مشکوک و طهارت برای ما، علم اجمالی نداریم، علم تفصیلی نداریم، پس قاعده طهارت را در اون مورد اون گوشه سمت چپ ها جاری میکنیم. و کذا، ببینید این یک مثال دیگری است برای صورت اول. عنایت بفرمایید، ما تا اینجا دو صورت رو گفتیم، صورت سوم و ثالثتمه که اون رو میان میگن، اما این کذا یک مثال دیگری است برای فرض اول و صورت اول. یعنی کذا لو علم بالملاقات، تو همون مثال اول فرض کنیم اول ملاقات حادث بشه، ها دو طرف داریم، احدهما طرف راست طرف چپ نجسه، بعد ملاقات با یک طرف هم پیدا بشه. ثم حدث العلم الاجمالی، بعد علم اجمالی پیدا بشه، یا به نجاست اون طرف یا به نجاست این طرف. خب اما ولیکن کان الملاقا خارجن ان محل الابتلا، اما ملاقا از محل ابتلاء ما خارجه. مثلا اون گوشه سمت راست که پای من ملاقات کرده رفته زیر کمد، اصلا از محل ابتلاء چی شده؟ خارج شده. فی حال حدوثه، یعنی در حال حدوث علم اجمالی. پای من ملاقات کرد به این، درسته؟ بعد علم اجمالی پیدا شد، علم اجمالی به نجاست اون طرف یا این طرف. وقتی داره علم اجمالی پیدا میشه، این طرف از محل ابتلا خارج شده. و سار مبتلا به بعده، بعد از علم اجمالی، بعده یعنی بعد از علم اجمالی. خب بعد از علم اجمالی مبتلا به شد. این که میگه سار مبتلا به بعدن، یعنی ملاقی جانشین ملاقا میشه. مثلا ملاقا اون گوشه ای که پای من باش ملاقات کرد از محل ابتلا چی شد؟ خارج شد. اینجا پای من میشه طرف علم اجمالی، از پا باید اجتناب بشه. این حال فرمودید. و ثالثتن، صورت سومه، یجب الاجتناب عنهما، یعنی یجب الاجتناب عن الملاقی والملاقا. قناعت فرمودی؟ یجب الاجتناب عن الملاقی والملاقا فیما لو حصل العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقات. ببینید اول علم به ملاقات، بنابراین فرمایید، یعنی اول پای من اصابت میکنه به طرف راست، بعد از ملاقات علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست طرف راست یا طرف چپ. اینجا این پای من هم چون ملاقات قبل از علم بوده میشه طرف علم اجمالی. هر دو، یعنی هر سه میشه طرف علم اجمالی، لذا از هر سه باید اجتناب کرد. ضرورتا انهو هین ازن نعلم و اجمالن، ما اجمالن یقین داریم اما به نجاست الملاقی و الملاقا، چون یک طرف علم اجمالی اینه، یا پای من و این طرف سمت راست، او به نجاست الاخر یا طرف چپ. یعنی ملاقی و ملاقا تو یه صف قرار میگیرن، طرف سمت راست و پای من تو یه صف قرار میگیرن، طرف سمت چپ توی صف دیگر. اینا میشن اطراف علم اجمالی کما لا یخفا. اگه اینجور شد فیتنجز و تکلیف بالاجتناب عن النجس فی البین. اینجا تکلیف به اجتناب از نجس، اون نجسی که اینجا در بینه، منجز میشه. حالا اون نجس چیه؟ هو الواحد ها اول اثنین، یا اون طرف سمت چپه که یک طرفه، یا سمت راست و پای من که دوتاست. قناعت فرمودید؟ به هر حال از هر سه باید اجتناب بشه. قناعت فرمودید؟ بله؟ نجس فی البین هو الواحد. واحد چیه؟ طرف سمت چپ. اول اثنین، یا این دوتا، این دوتایی که در یک سفر، یا پا یا سمت راست، چون فرضین هر سه داخل در علم اجمالی شدن، منتها دوتاشون در یک طرف، یکیشون در طرف دیگر. اینجا بحث در مقام عرض به حضور شما اول که دوران بین متباینین بود تمام شد در بحث احتیاط. نوبت میرسه به به مسئله اصالت الاحتیاط و بحث احتیاط در دوران بین اقل و اکثر.